زدم باید بتونه کار خوب کنه که اطرافیا ازش راضی باشن.
اگه اجازه بدید من آخرین پیامکم در این بخش البته بخونم. خانم فقیهی، شنونده عزیزی آقای خانم چهری، من که میگم آقای یا خانم چون فامیل خودتون رو فقط برای ما ارسال میکنید در پیامک، اسمتون رو نمیگین، به همین خاطره که ما دیگه مجبوریم که بگیم آقای یا خانم. حالا میشه گفت یه جورایی مربوط نیست به موضوع برنامه امشب ما، یعنی پاسخ ندادن دقیق به سوال امشب ما، ولی پیام قابل توجه و قابل تأملیه که گفتن من هیچی ندارم ولی همیشه با توکل بر خدا خوشحالم و حال خوبی پیدا میکنم.
این هم یک ویژگی مثبت، توکل به خدا و خوشحالی از اعماق وجود، خوشحالی همیشگی. خودشون اشاره کردن دیگه، احتمالاً دیگران، ما خودمون این تعریف رو از شما داریم آقای خانم چهری. بسیار ممنونم از همه شما دوستان شنونده، همه شما عزیزانی که پیامک ارسال کردید، به ما فرصت دادید که صداتون رو در قالب تلفن‌ها بشنویم. اما در این فرصت همراه میشیم و هم کلام میشیم با جناب آقای امین کثیری، حجت الاسلام و المسلمین. امین کثیری پژوهشگر و کارشناس علوم دینی، از ایشون در رابطه با پیام‌های شما و سوالی که ازتون پرسیدیم جویا میشیم. جناب آقای کثیری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، همکار بزرگوارتون جناب آقای نجم‌الهدا، همکاران دیگرتون در اتاق فرمان و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه و پر انرژی که اینقدر خوب دارن برنامه رو همراهی میکنن.
عرض ادب و احترام آقای کثیری.
سپاسگزارم از شما. آقای کثیری، ما از دوستان، خب شما دیگه سوال رو کامل بر اون مسلط هستید، پرسیدیم که از نگاه دیگران ویژگی‌های مثبتشون رو ارزیابی بکنن، بگن چقدر اهمیت داره که ما از نگاه اطرافیانمون، از نگاه دیگران این خود ارزیابی رو داشته باشیم و دنبال شناخت ویژگی‌های ارزشمند و پسندیده خودمون از منظر دیگران باشیم. اصلا لازمه که ما این چنین جستجویی رو داشته باشیم یا خیر؟
بله، عرض بکنم که قطعا لازمه. ببینید، همه ما نیاز داریم که از منظر دیگران سنجیده و دیده بشیم. روایات های متعددی هم داریم که یکی از شاخصه های دوست خوب اینه که انسان رو آینه وار نگاه بکنه و به خودش نشون بده، یعنی بگه این نقاط قوت رو داری، این نقاط ضعف رو. از شاخصه های آینه هممون دیگه شنیدیم این روایت خیلی مشهوره که المؤمن و مرآة المؤمن.
بله.
از شاخصه های آینه اینه که نه اغراق میکنه، نه کم میذاره، نه خیلی خوبی هایی رو برجسته میکنه، نه بدی ها رو برجسته میکنه، نه خوبی ها رو پنهان میکنه، نه بدی ها رو پنهان میکنه. قشنگ هر چیزی به همون میزانی که هست رو به ما نشون میده. خب حتما هممون لازم داریم که در مقابل یه آینه بیستیم، هم خوبی هامون رو بشناسیم تقویت کنیم، هم بدی هامون رو بشناسیم اصلاح بکنیم. اما این موضوع برنامه خیلی به نظرم مطلب مهمی هستش، چون من توی بعضی از پیامک‌های شنوندگان عزیزم شنیدم موضوع ریا و اینها رو مطرح کرده بودن.
بله.
یا گفته بودن با تواضع مثلا ممکنه که منافاتی داشته باشه. ببینید، انسان وقتی رفتار خوبی رو داره، چه بخواد چه نخواد، دیگران او رو به اون رفتار میشناسن و معرفی میکنن. مثال میزنم خدمتتون، مثلا پیامبر اکرم قبل از بعثت، قبل از اینکه به پیامبری برگزیده بشن، معروف بودن به محمد امین.
بله.
یعنی شخصیتی که امانت داره، شخصیتی که قابل اعتماده، شخصیتی که
دارای اعتباره.
احسن، یعنی یک اعتبار اجتماعی است. ما در مورد همه ائمه طاهرین علیهم السلام هم این رو داریم، یعنی این صفات خوب و القاب خوب متعددی که بعضی وقتها ما از ائمه داریم، اینا خیلی هاش رو دیگران و افراد جامعه به اونها دادن، یعنی این افراد رو به این شاخصه میشناختن. مثلا امام صادق علیه السلام رو به جعفر ابن محمد ابن صادق میشناختن. یعنی چی؟ یعنی ایشون انسانی است که صداقت در زندگیش کاملا بروز و ظهور و جلوه داره. و چقدر خوبه که اتفاقا ما هم در این حالی که این خوبی ها رو در درون خودمون نهانی نمی کنیم، به گونه ای هم رفتار بکنیم که دیگران ما رو به این صفات خوب بشناسن. اتفاقا این هم برای ما خوبه و هم حقیقت و ذات اصلی امر به معروف و نهی از منکر همینه. از این جهت که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که اگر میخواهید دعوت به خیر و خوبی بکنید بدون زبونتون این کار رو انجام بدید. بدون زبان یعنی چی؟
در
یعنی
عملمون. بله،
یعنی وقتی کسی یه رفتار خوبی رو انجام میده، دیگران او رو به اون شاخصه میشناسند، در حقیقت او به عنوان یک آمر به معروف داره اون صفت رو در جامعه برجسته میکنه، داره دیگران رو تشویق میکنه که اونجوری باشن. چطوره که ما اسطوره ها رو وقتی میبینیم، شخصیت هایی رو به عنوان الگو، حالا هر کسی در جامعه وقتی معرفی میکنه، افرادی که به اون شخصیت علاقه مندن میرن دنبال اینکه خصوصیاتشون رو مثل اون شخصیت قرار بدن. افرادی که در جامعه هستن وقتی شاخصه های خوبی دارن، این خودش باعث میشه که دیگران تشویق بشن، تحریض بشن، خوششون بیاد از خوشخلقی، از عرض بکنن که تبسم در چهره، از رفتار نیکو، از خوشبوش بودن و مرتب بودن، از خوب صحبت کردن، از صداقت داشتن، همه این صفات خوبی که ما میشناسیم که بعضیش اتفاقا خیلی هم ساده است. گاهی پویشایی تو جامعه ما راه میفته که آقا مثلا با لبخند با هم دیگه مثلا برخورد بکنیم، یا مثلا عرض بکنم خدمت شما که در پوششمون دقت بکنیم. پیامبر اکرم این روایت هایی که به ما رسیده، مثلا ایشون یکی از شاخصه هاش این بوده که هر بار که مردم با اون برخورد میکردن اون رو معطر میدیدن. این خودش یه امر معروفه، یعنی اینکه یک کسی خوشبو باشه، خوش پوشش باشه، دیدن ظاهرش انسان رو خوشحال بکنه، برخورد با او باعث بشه که عرض بکنم که به جای اینکه بر غم و غصه و مصیبت ها اضافه بشه، باعث بشه که تازه یه مقداری آدم احساس آرامش خاطر پیدا بکنه، یه ذره احساس عرض بکنم که رضایتمندی پیدا بکنه.
بله.
و اینها خودش از بهترین مصادیق امر معروفه. یعنی ما اگر تلاش بکنیم که شاخصه های خوبمون رو به مرحله ظهور برسونیم و مردم ما رو با اون شاخصه ها بشناسن، این هم یک اعتباری است برای ما، یک اعتبار حقیقی، نه اعتبار مجازی. این هم یک اعتبار حقیقی است برای ما. و یه نکته‌ای هم در آخر کلامم میخوام اضافه بکنم، این هستش که ریا، یعنی معنایش، یعنی عرض بکنم که معنای لغویش به چشم کشیدنه، یعنی انسان یه کاری بکنه که به چشم دیگران بیاد. اون چیزی که بین بنده و خداست ریاش اصلا معنا نداره. ما در محضر خدا بین خودمون و خدا اگه کاری میکنیم اصلا لزومی نداره دیگران متوجه بشن. اما من این رو از اساتید بزرگ اخلاق نقل میکنم که اتفاقا ریا در بعضی از اعمال لازمه. یعنی یه وقتهایی خوش اخلاق بودن بین من و خدا اصلا معنی نداره. من باید در تعامل با دیگران خوش اخلاق باشم، من باید در تعامل با دیگران خوب سخن بگم، من باید در تعامل با دیگران امانتداریمو نشون بدم. و حواسمون باشه یه وقتی به اسم ریا، به اسم اینکه نه خدای نکرده یه وقتی این اخلاق و رفتارمون باعث نشه که مثلا ریا بشه، اینها ممانعت نکنه از اینکه ما خوب رفتار کنیم، خوبی هامون رو بروز بدیم. نه، اتفاقا خوبی ها رو باید بروز داد. این بروز و ظهور دادن هم برای ما مفیده، هم برای دیگران و برای جامعه.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای کثیری، من نتیجه گیری که میتونم خودم از صحبت ها و فرمایشات شما داشته باشم رو عرض بکنم، اگر نیاز به اصلاح داره خیلی کوتاهش رو بکنین، که من رابطه‌ام رو با خدا دارم، برای رضای خدا به دنبال اخلاق نیکو میگردم، رفتار نیکو میگردم، اما یه جاهایی باید به دل جامعه دوباره برگردم، در نگاه دیگران این ویژگی های رفتاری خودم رو جستجو بکنم، یک ارزیابی داشته باشم. امیدوارم که همه ما بتونیم نیکوترین اخلاق و رفتارها رو که تأثیر از سبک زندگی امام حسین علیه السلام هست، در زندگی خودمون، در امروز خودمون، هر روز خودمون بتونیم پیاده بکنیم و اون راه رو پیش بگیریم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای کثیری برای همراهی و فرمایشاتتون. استفاده کردیم و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بشین. شما و همه شنوندگان عزیز رو به خداوند قادر متعال میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم. گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امین کثیری، پژوهشگر و کارشناس علوم دینی.
نسیم پرچمت،
نسیم پرچمت
رسیده از حرم،
رسیده از حرم.
دست محبتت،
دست محبتت
همیشه رو سرم،
همیشه رو سرم.
کسی که با تو باشه بعد مرگشم،
کسی که با تو باشه بعد از مرگشم
زنده میمونه،
زنده میمونه
مثل شعر محتشم،
مثل شعر محتشم.
نسیم پرچمت رسیده از حرم، دست محبتت همیشه رو سرم. کسی که با تو باشه بعد از مرگشم زنده میمونه مثل شعر محتشم، زنده میمونه مثل شعر محتشم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. از بچگیام با خاطره ها هر سال و به عشق تو روز میام، من منتظرم از سمت حرم شاید برسه یه جواب سلام. آقا بنویس این چشمای خیس او به که همیشه بمونه برام. فقط همین آقا غروب اربعین. از بچگیام با خاطرهام هر سال و به عشق تو روز میام، من منتظرم از سمت حرم شاید برسه یه جواب سلام. با چشمای تر انگار یه نفر هر ثانیه نوحه میخونه برام. این کشته یه فتاده به همون حسین تو، این سیل دست و پا زده در خون حسین تو. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. باز این چه شورش است
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
در این شبها 13 روایت از آنچه که در کربلا و بعد از عاشورا بر اهل بیت امام حسین علیه السلام رخ داد با هم مرور کردیم و در این فرصت آخرین روایت از 14 روایت رو میشنویم.
در 14 روایت روایت چهاردهم،
روایت چهاردهم،
شام پایتخت امپراتوری. بر تبل دهل میکوبند مردمان پایتخت امپراتوری شام، به شادمانی پیروزیشان در جنگی دیگر در زیر بیرق اسلام. بر تبل دهل میکوبند و هلهله کنان به استقبال اسیران این نبرد میروند. این مردمان میپندارند سربازان شام بر دشمنان اسلام فائق آمدند. چه بیخبرند این مردمان! به راستی معاویه در طول سالهای حکومت به این مردمان چه کرده است؟ در گوششان چه گفته است؟ چگونه اسلامی را بر آنان عرضه داشته است که امروز شادمانه به پیشواز اهل بیت ابا عبدالله کشته کربلا می روند و زنان و دختران حرم او را با انگشت به یکدیگر نشان می دهند که اینان خارجی‌اند، خاک بر سرشان بریزید، سنگشان بزنید. وادی به وادی، منزل به منزل، کاروان بیابانهای عراق و شام را پشت سر گذاشته و اینک به دروازه دمشق رسیده است. ماد و تجاره این قافله روشنگری است که تا به امروز معاویه و یزید آن را بر شامیان تحریم کردند. یزید اینک نمی داند که در چه کار است. کاروانی را به قصر خیش فراخوانده که پایه های حکومت او را و مشروعیت حکومتش را در بین مردم سخت متزلزل خواهد ساخت. چه بزمی آراسته ای پسر معاویه! بزرگان شام را فراخوانده ای تا قدرت و بزرگی خود را به نمایش بگذاری؟ نه، کور خوانده ای یزید. این کاروان که میخواهی خارشان کنی، عزیزترین فرزندان آدم بر روی زمینند. اینان اهل بیت رسول خدایند که میخواهی به زعم خود خارشان کنی. به یاری خدا تو خود در برابر بزرگان شام خار خواهی شد. مگر میتوانی در برابر کلام دختر علی تا بیاوری؟ چه گمان کرده یزید؟ به کجا چون این شتابان آهسته تر؟ اگرچه روزگار مرا با تو هم کلام ساخت، اما من همچنان تو را حقیر می‌بینم و ملامتت را لازم می‌دانم. یزید، چون این می‌پنداری که چون اطراف زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفتی و ما را مانند اسیران از این شهر به آن شهر بردند، ما خار شدیم و تو عزیز گشتی؟ پسر معاویه، این زینب دختر علی است که سخن میگوید. گمان میکنی با این کار قد تو بلند شده است که این چنین به خود میبادی و بر این آن تکبر میکنی؟ وقتی میبینی اسباب قدرتت آماده و کار پادشاهیت منظم است، از شادی در پوست خود نمیگنجی. نمیدانی این رحمتی را که به تو داده اند برای این است که نهاد خود را چنان که هست آشکار کنی. مگر گفتگی خدا را فراموش کرده ای که کافران مپندارند این فرصتی است که به آنها داده ایم برای آنها خوب است؟ ما آنها را مهلت می دهیم تا بار گناه خود را سنگین تر کنند، آنگاه به عذابی می رسند که خاری و رسوایی است. و بدین سان کاروان کربلا، کاروان روشنگری مسلمانان تحمیخ شده و بی خبر گشت. زینب و زین العابدین مبلغان قیام سید الشهدا شدند. باشد که دلهای مستعد بیدار شوند و حقیقت آنگونه که هست بر آنان آشکار گردد. مجلس یزید آغاز روشنگری پیرامون قیام ابا عبدالله بوده و تا به امروز این روشنگری به وسیله حقیقت باوران تداوم داشته است. تا کی آن انسان کامل قرآن محمد در سینه و ذوالفقار علی در کف برخواهد خواست؟
اینجا عشق است و آتش و خون و در این فرصت دقایق پایانی برنامه یه چند تا پیامایی که شما شنونده عزیز برای ما فرستادین رو بخونیم. خانم فقیه از سیرجان پیامک رو اجازه بدیم بخونم.
بله.
استان کرمان آقا محمود پور خسروانی گفتن که من همیشه در بین اقوامم معروفم به اینکه کارهای خیر رو خیلی سریع انجام میدم و اشاره کردم به یسارعون فی الخیرات. درود بر شما. یه پیامم بخونم. آقای یاسر از بندر عباس، آقای یاسر همدردیم با هم یه جوری، گفتن رفقام به من میگن یاسر خوش سفر. این لقبم از 5 سال پیش که هر سال 40 با رفقامون میریم کربلا به من دادن و خیلی خوشحالم از این بابت. و نوشتن که ای کاش کرونا نبود که امسال هم بتونیم بریم کربلا.
شما از کربلا گفتین، برای کربلا یک مرز بیشتر نیست، از خودت که بگذری به کربلا میرسی. اما مهمتر از کربلا رفتن کربلایی موندنه. خوش به حال اونایی که خدا هم توفیق کربلا رفتن بهشون داده، هم حظ کربلایی موندن. سفرنامه کربلایی رو بعد از خود کربلایی ها شنید.
روایت عاشقی.
حسین از طرف بسر ناجور سلام، به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام، به تو از دور سلام. میزنه
پارسال همین موقع ها بود، تو روزهایی که خبری از کرونا نبود و با خیال راحت می شد تو شلوغی خیابون های منتهی به حرمین راه رفت. اصلا از دیدن جمعیت و شلوغیش ذوق می کردیم. بین آدم های عزادار از دور دیدمش، کمرش خم شده بود، تنها بود ولی خسته نبود. نزدیکتر که شدم برق شادی رو تو چشماش دیدم، شادی زیارت.
خیابون‌های شلوغ کربلا در بین جمعیتی که نمی‌دونیم هر کسی ممکنه از کدوم کشور باشه، ولی مهم اینه که عاشق امام حسین علیه السلام بوده و خودش رو میرسونه به این نقطه. میخوام با یک مادری صحبت بکنم که با عصایی که در دستشون دارن و ماشاءالله نشون میده که سن و سالی دارن به سمت حرم رفتن. مادر جون حال شما چطوره؟
سلامت باشی، دعا به جان سلام میرسونم به پدر مادر. سلامت باشی.
مادر جون تنهایی؟
آره تنهامه، دا تنهایم.
الان تنها اومدین کربلا؟
نه دیوو دخترم اومدم.
چند سالتونه مادر جون؟
چند ساله؟ 82 سالی جرا کمه یا
78؟
آره 78.
خدا حفظتون.
آره سلام.
از کدوم شهر ایران اومدین؟
عموجین، همدان، مرگانه، سولان، توین، موین، برفین، امامزاده کو. یا مادر
جون نگفتن سن و سالتون زیاده اذیت میشون؟
گفتم تو نمیدونی. گفتم چنان میدونم، چنان برم، چنان زیارتم بکنم بیام که هیچ کس ندونه.
خسته شدی؟
نه.
چرا نشدی؟
اصلا اماما نمیالن خودم خسته میشه، میادم اماما میاله خسته بشه. هر جا برم خسته نمیشم اصلا.
چندمین بارتون اومدی
کربلا؟ الان این دو بار اومدم.
دوست دارم خوب میدونی که دلم شده سخت.
7 شب با عشق و آتش و خون گذشت.
خدای حسین نگهدار شما.
Thank you.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
دانه های گندم علاوه بر تهیه غذا در تهیه نوشیدنی ها نیز کاربرد گسترده ای دارد. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به سبک ایرانی و از بهترین واریته گندم خوراکی با بروزترین فناوری ها تولید شده است. بیتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. شاید شما برخورد کرده باشید با عده‌ای که دائم بهانه‌هایی میارن که یه کاری رو انجام ندن. بعد مثلا یه نفر میاد یه کار اقتصادی انجام میده، یه کارگاهی میزنه، حالا به هر حال هر کاری دردسرای خودشو داره، فراز و فرود خودشو داره. تو اون سختی‌ها میگن ببین اگه این کارو نکرده بودی الان چقدر مثلا جلو بودی، و به نوعی آدم ها رو میترسونن از تصمیم گیری و یا انجام دادن یک کار، در حالی که میگن دیکته ننوشته غلط نداره. خب اگه کسی هیچ کاری انجام نده هیچ ایرادی هم بهش نیست، ولی ما که نمیتونیم معطل بشیم، بعد میباید کاری انجام بدیم، اگرچه ممکنه خطاهایی هم داشته باشیم، اگرچه ممکنه اتفاقاتی هم رخ بده خارج از برنامه ریزی ما باشه که میباید اونها رو لحاظ بکنیم، حل بکنیم. و انسان اتفاقا در همین کوره راه حوادث رشد میکنه. یه تعبیری از تو سوره مبارکه آل عمران آیه 154 که بعد از اینکه مسلمان‌ها به نوعی در اون جنگ شکست خوردن به حسب ظاهر و خب عده‌ای هم به شهادت رسیدن، بعضی از اینا نق زدن که اگر تو خونمون نشسته بودیم دیگه هیچی، اینا از دنیا نمی‌رفتن. خداوند فرمود که اینطوری نیست، شما هر جا هم باشین به هر حال مرگ میاد، چه توی میدان جهاد چه در خونه. تو آیه 154 از سوره مبارکه آل عمران اینها عده‌ای میگفتن که اولا چرا ما شکست خوردیم، مگه ما از حق نبودیم، مگه خداوند با ما نبود. بعدا میگفتن یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، یعنی مثلا اگر کار ما به وحی خدا بود، آیین ما حق بود، ما شکست نمی‌خوردیم و اینجا کشته نمی‌شدیم. خدا می‌فرماد اینطوری نیست. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اگه تو خانه‌های خودتون بودین باز این اتفاق ممکن بود رخ بده، یعنی ممکن بود کشته بشین. اینها دلیل نمیشه. خدا امتحان می‌کنه. موقعیت‌های مختلف در زندگی ما به تعبیری باعث رشد ماها میشه اگر حواسمون باشه. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، خدا میخواد شما رو به اون چی که در دل هاتون پنهان دارید امتحان بکنه. این اتفاقا این فرصت ها باعث میشه که افراد نیات درونی خودشون رو آشکار کنن. والله علیم به ذات الصدور. البته خدا میدونه چه خبره، بلکه اینها تجلیات بیرونی افراده که معلوم بشه چه کسانی در دل واقعا خدا رو باور دارن و چه کسانی باور ندارن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.